بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 60 ما به نتیجه ای رسیدیم که با توجه به اون نتیجه‌ای که در مسئله 60 اشاره کردیم و استدلالش رو قبلا توضیح دادیم، این امکان وجود داره که برای میت کسی رو نایب بگیرند که اون شخص از میقات اضطراری میتونه محرم بشه. توضیح دادیم به چه شکلی این امکان پیدا میشه، بدون اینکه نیازی هم به خلاف شرع داشته باشه. اینم توضیح دادیم که مثلا اون در میقات اختیاری محرم بشه به عمره مفرده، وارد مکه بشه، بعد صبر کنه تا زمانی که زمان محدود بشه، دیگه امکان رفتن به میقات اختیاری نباشه، در مکه یا در ادنی الحل محرم بشه برای عمره حج و بیاد عمره حج رو انجام بده و بعد محرم بشه برای حج. با توجه به اون چه که در مسئله 60 گفتیم، چند تا جمله که در مسائل قبلی گفتیم رو فقط باید بهش توجه کنیم. در مسئله 57 گفتیم که لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من الترکه بعد التوزیع لو امکن الحج بها، که البته این قسمت رو گفتیم که باید در واقع اون شخص تمام هزینه حج رو بده. حالا ما این نکتهش رو قبلا توضیح دادیم. اونجا تعبیر داشتن ولو میقاتن، یعنی ولو حج میقاتی، که گفتیم همون حج میقاتی هم واجبه، که اینجا ما فقط باید این رو اضافه کنیم که میقات اضطراری، یعنی اگر یک کسی اعتراف کرد، معنای مسئله این میشه که آقا این میت ما مثلا پدر من که از دنیا رفته حج برش واجب بود، بقیه ورثه گفتن نه بابا این اصلا مستطیع نشده بود که حج برش واجب بشه، این کسی که اقرار کرده باید همه ی هزینه ی حج رو بده. ما قبلا گفتیم نه بخشی از اون رو که امام فرمودن. حالا هزینه کدوم حج باید بده؟ حج بلدی، حج میقات اختیاری یا حج میقات اضطراری؟ طبق اون بحثی که در مسئله 60 کردیم فقط حج میقات اضطراری، بیشتر از این لازم نیست. مسئله 58 امام فرمودن که اقوا این است که استیجار عن المیت من اقرب المواقیت الی مکه این امکن و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب و الاحود الاستیجار من البلد مع سعة المال. طبق این بحث که کردیم میقات اضطراری کافی است، اصلا لازم نیست میقات اختیاری رو بگیرن. و اون که امام فرمودن لا یحسب از زائد علی اجرت المیقاتی علی صغار الورثه، اون میقات میشه میقات اضطراری، یعنی زائد بر هزینه میقات اضطراری رو بر صغار ورثه نباید حساب کنه. اون که فرمودن اگر وصیت بکنه به بلدی به اندازه میقاتیش از اصل میشه زائدش بر ثلث، طبق بحث ما به اندازه میقات اضطراریش از اصل میشه زائدش میشه بر ثلث از مالش، که دنباله عبارت بود لو او صاب البلدی یجب، یعنی بر طبق وصیت باید عمل کنه، و یحسب از زائد علی اجرت المیقاتیه من الثلث، این میقات طبق اون بحث که کردیم میشه میقات اضطراری. باز در مسئله 59 که قبلا گفتیم که اگر کسی فکر کنه که باید حج بلدی بگیره برای میت، وصی یا وارث حج بلدی بگیره، اون زائد بر حج میقاتی رو باید از جیب خودش بده زامنه، این میشه زائد بر حج میقات اضطراری نه میقات اختیاری، طبق اونی که در مسئله 60 گفتیم. اما مسئله 61 که محل بحث ماست، مسئله رو جلسه قبل خوندم. قسمت اول مسئله این بود یجب الاستیجار عن المیت فی سنة الفوت، مقصود موته، که حالا احتمالا هم عبارت باید موت باشه که حالا تو عربه هم هست، ولی مخصوص از فوت موته. ولا یجوز تأخیر انها، یعنی عن سنت الموت یا فوت، خصوصا اذا کان الفوت، یعنی فوت حج، نه فوت این شخص، نه مرگش، خصوصا اذا کان الفوت یعنی فوت حج عن تقصیره. ولو لم یمکن الا من البلد وجب، اگر تنها جایی که برای استیجار در این فرض وجود داره بلد باشه واجبه، و خرج من الاصل، و این امکن من المیقات فی سنین الاخر، ولو از در سالهای بعد بشه از میقات، ولو میقات استرالی گرفت. و کذا لو امکن من المیقات به ازیاد من الاجرت المتعارفه فی سنت الفوت وجبه ولا یاخر، ولو اون سال گرون باشه از میقات باید همون سال بگیرم. خب این که یجب الاستیجار عن المیت فی سنت الفوت یا موت، شبیه این مطلب رو گفتیم مرحوم سید دارن که از ظاهر وجوب المبادره الى الاستیجار فی سنت الموت، خصوصا اذا کان الفوت یعنی فوت حج عن تقصیر من المیت. تنها کسی که به این قسمت اشکال کرد صریحاً مرحوم آغازی ها بود، و مرحوم خونسادی هم فقط در حد فیه تأملون یک اشکالی کردن. مرحوم آغازی ها ایشون فهمیدن این که وجوب المبادره، این انصراف کلام موسی اگر به فوریت باش نباشه، یعنی موسی خودش وصیت کرده و از وصیتش برداشت میشه که فوراً میخواد، اگر این در کار نباشه، در این صورت وجوب مبادرت ما نداریم. ایشون در وجوب مبادرت اشکال کرده و حتی نسبت به وجوب فوریت در زمان حیات هم اشکال کرد. خب من قبل از این که به این بحث بپردازم، دو تا مسئله رو اشاره کنم که قبلا امام فرمودن. یکی مسئله 48 که کمی قبل از این مسئله، الان مسئله 61، مسئله 48 البته حالا کمی بیشتر قبل از این مسئله بهش پرداخته شده، که در اونجا امام فرمودن که کسی که مستطیعه خودش باید بره حج، یجب علی المستطیع الحج مباشرتن، خودش باید بره. فلا یکفیه حج و غیره عنه تبرعن او بالاجازه، یکی دیگه برای بره حج در حالی که یه آدمی مستطیع زنده است همه شرایطو داره، این فایده نداره، چه اون مجانی بره چه با اجازه این آقا، یا با اجاره این آقا، ببخشید بالاجاره، با اجاره این آقا باشه. نعم لو استقر علیه ولم یتمکن من حال مرض لم یرج زواله او حصر کذالک او حرم و حیث لا یقدر او کان حرجا علیه، اگر این آدم در یک شرایطی میتونست بره حج، همه چیزا فراهم بود، پولشو داشت، راه باز بود، سلامت داشت، وقت داشت، نرفت، انجام نداد، حج بر اون مستقر شد، بعد اون موقعی که خواست بره دیگه مریض شده بود نمیتونست بره، راه بسته شده بود نمیذاشتن بره، مشکلی بود که دیگه امیدی به زوال این مشکل تا آخر عمری نبود، دیگه بعید بود دیگه تا آخر عمرش بتونه بره. امام فرمودن در این صورت که چنین وضعیتی پیدا شد، وجبت الاستنابت و علی، اینجا واجبه که نایب بگیره، ولو زنده است نایب بگیره، کسی که حج بر او مستقره و از اون طرف امیدی به این که بتونه یه روزی بره حج نداره. خب بعد در ذیل این، حالا این محل بحث ما نیست، در ذیل این مسئله، این قسمتی که من قرمز کردم رنگی کردم، ایشون فرمود ول احوت فوریت و وجوبها، اینجا احتیاط واجب این است که باید سریع نایب بگیره، که این بحث اون ذیلش بعضی به این مسئله مرتبط کردن که چون حج فوراً باید انجام بشه پس باید سریع نایب بگیره. اصل مسئله اول حج مطرح شده، امام فرمودن لا یجب الحج طول العمر فی اصل شر الا مرتن واحده، فرمودن در طول زندگی یک نفر یک بار حج بر یک شخصی واجب میشه، البته اگر شرایط براش تحقق پیدا کنه، اگه پیدا نکنه اون یه بارم واجب نمیشه، ولی یک بار حج واجب میشه دیگه، تکرار نمیشه وجوبش. این در مقابل اون نظری است و روایاتی است که میگه کسانی که پول دارن هر سال برن حج، که قبلا بحث کردیم، مرحوم شیخ فرمود، دیگران هم فرمودن که این روایات هم میکنیم بر استحباب نه وجوب. معناش این نیست که هر کی پول داره هر سال حج بر او واجبه. در مقابل اون نکته امام این جمله رو فرمودن، بعد فرمودن و وجوبه مع تحقق شرائطه فوریون، وجوب حج با فرض تحقق شرایطش که حالا بعد در ادامه شرایطش رو بیان کرده فوری است. به معنا، به چه معنا؟ به معنا وجوب المبادرت الی فی العام الاول من الاستطاعه، به این معنا که در همون سال اول استطاعت شخص باید اقدام بکنه برای رفتن به حج. ولا یجوز تأخیر، و جایز هم نیست تأخیر بندازه. و ان ترکهو، اگر تأخیر انداخت فیه، یعنی در همون سال اول، ففی ثانی، سال دوم دیگه باید بره حتما، اگر نرفت سال سوم، یعنی بالاخره در اولین زمان باید بره، اگر نرفت دوباره زمان بعدی. اونجا این مسئله بحث شد که حج بر خود شخص وجوبش فوریه، برخلاف فرمایشی که مرحوم آغازی ها اینجا دارن، لکن فی ثبوت الفوریت فی زمان حیاتهی فضلن ام بعد مماتهی نظرون جدن، که مرحوم آغازی ها میفرماد در این که فوریت داشته باشه حج در زمان حیات این آدم، چرسه به بعد از مرگش ما درش اشکال داریم جدن. اونجا این بحث رو مطرح کردیم، اگر خاطرتون باشه روایاتی داشتیم که از اون روایات استفاده می شد وجوب فوریت. بله، این روایات بود که صاحب وسائل رضوان الله علیه اینو در یک باب، باب ششم از ابواب وجوب حج، جمع کرد تحت عنوان وجوب الحج مع الاستطاعت علی الفور و تحریم ترکهی و تصویفه. فرمود حج با در صورت استطاعت فوراً واجبه، ترکش حرامه، و تصویفش که صوفه صوفه بگی سال دیگه انشالله سال دیگه، این حرامه. تو اونجا این روایات رو نقل کرد. اولین روایت باب این بود که خود ذیل آیه و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام صحیحه معاویه بن عمار فرمودن هاذهی لمن کان عنده مال و صحت، این مال کسی است که مال داشته باشه، یعنی استطاعت مالی، و صحت یعنی استطاعت بدنی. ما در بحث خودش توضیح دادیم که بنابر روایات دیگر استطاعت طریقی هم لازمه، یعنی راه باید باز باشه و امن باشه، و گفتیم استطاعت زمانی هم عقلا لازمه، یعنی وقت کافی برای انجام حج باید داشته باشه.
استطاعت مالی که میزنن اصلا حضور شما که فرضاً الان حج دیانان مستقر شده، من اگه امسال رو فوراً این کار انجام بدم خیلی
حدنش برام بالایی
میشه، آزاد
بخرم
20 میلیون
تومان باید بخریم. گفتن دیگه، تصریح کردن امام فرمود باید در سال اول بره حج، ولو اینکه هزینه سال اول نسبت به سالهای آینده خیلی بالا باشه. تصریح کردن بازم باید بره، مگر اینکه حالا برسه به یه جایی که مثلا بعدش دیگه بدبخت میشه، اون خب اون حج ساقط میشه، اونجوری نه. ولی اگر به اون حد نرسه، ولی خب دردش میگیره، اب نداره، تا اون جاش اب نداره، تا وقتی نکشتتش اب نداره. بعد قسمتی که محل شاهد هست در این روایات این قسمته. خب این که ابتدا فرموده حضرت هاذهی لمن کان عنده مال و صحتون، خب این بیان اینه که برای کسی که استطاعت داره، استطاعت مالی و استطاعت بدنی. عرض کردم تو این روایت استطاعت طریقی و استطاعت زمانی ذکر نشده، ولی با توجه به روایات دیگه استطاعت طریقی و با توجه به حکم عقل استطاعت زمانی هم هست شرط. بعد حضرت می فرمان و ان کان صوفه للتجارت فلا یسعه، اگر طرف تسویف بکنه این حج رو برای تجارت، یعنی بگه آقا امسال کاروبارم اگه بخوام برم به هم میریزه، تجارتم خراب میشه، مثلا من تازه مغازه باز کردم، این مغازم هنوز رونق کافی نداره، الان بخوام ولش کنم یه ماه دو ماه برم کاروبارم به هم میریزه، بمونم این یه دونه مغازه رو تثبیت کنم درآمدم خیلی زیاد میشه، سال دیگه انشالله با سر صبر با خیال راحت میرم. هم که عوام میگن، امام فرمودن فلا یسعه، یعنی چنین وسعتی برای او نیست، یعنی باید همین امسال بره، ولو اینکه مثلا این اگه بمونه یه منافعی براش پیدا بشه. بعد امام میفرمایند و ان مات علی ذلک، امام صادق علیه السلام میفرمان اگر به این شکل بمیره، یعنی این بابایی که الان استطاعت داره بگه حالا امسال بذارید ما این کار کاسبیمون را بیفته، وضع دلار خرابه، بذارید ببینیم دلار چی میشه، این انتخابات چی میشه، بالاخره کشور کجا میره، از این حرفا، بعد اینو تأخیر انداخت و مرد، به سال دیگه نرسی. ان مات علی ذلک فقط ترک شریعة من شرایع الاسلام، یک شریعتی از شرایع اسلام، یک واجب مهمی رو ترک کرده. اذا هو یجد ما یحج به، البته در صورتی که امکان حج براش بود و نرفت، اون نبود که هیچی. این یک روایت شبیه این روایت
مثلا من
میرم مسلم میدونم که
من از الان 20 میلیون نمیدم که برم، آیا از الان تا 10 سال دیگه که ما تحریم
ها اسیان معصیت، تأخیر انداختنش معصیت، بعد البته 10 سال دیگه که رفت حجش ساقط میشه، ولی تأخیر انداختنش معصیت. بعد از این روایات این پر میدیم چه دیگه، فلا یسعه معناش اینه دیگه، یعنی حق نداره، نباید این کارو بکنه، جایز نیست. بنابراین اگر کسی امسال نره سال دیگه رفت، امسال که میتونست بره، همه شرایط بود، حالا به قول شما گرون بود، میتونه بده، یه وقت گرونه نمیتونه بده، اون مستطیع نیست برای این کار، اون که اصلا هیچی. اما اگر یکی هستش میتونه بده، مثلا به جای اینکه مثلا نمیدونم الان حج به صورت طبیعی قیمتش الان چند بشه، مثلا فرض کن الان میشه 5 میلیون تومان، مثلا باید 20 میلیون تومان بده، 30 میلیون تومان بده، باید به بازار آزاد، و اینم داره، خب زورش میاد بالاخره میگه 20 میلیون حالا بدیم ما، 5 میلیون میشه را 20 میلیون ما بدیم، این اسیانه. لا یسعه، بله اگه بتونه ها، یه وقت هست نمیشه، ببین از طرق مشروع اگه میشه رفت باید بره، یه وقت طرق مشروع بسته است، اون به منزله اینه که راه باز نیست، اصلا مستطیع محسوب نمیشه امسال. اما اگه طرق مشروع بازه، ولو اینکه باز بودنش گرونه، مثلا این بخواد بره باید گرون بده، باید بره، باید میتونه، یه وقت نمیتونه، باز مستطیع نیست، فرض ما هم که بتونه. برای همین هم حضرت فرمود اذا خواه یجد و ما یهود جبه. روایت های دیگه هم تو این باب بود دیگه، حالا اذا قدر الرجل علی ما یهود جبهی ثم دفع ذلک وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعه من شرایع الاسلام، صحیح حلبی است. حضرت فرمود اگر کسی میتونه بره حج، بعد این کارو تاخیر میندازه، دفع ذلک وليس له شغل يعذره، یه وقت یک شغلی، یک کاری داره که واقعا عذر شرعیه، خب اون هیچی، عذر شرعی نداره، شغلی که يعذره یعنی واقعا عذر باشه شرعا نداره، مثلا میگه حالا اگه امسال نریم سودمون بیشتر میشه، مغازمون مثلا رونق پیدا میکنه، امسال بریم گرونه، اگه این کارو کرد فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، این روایت خیلی واضحه، نگفته بمیره ها، مثلا به مردنش کار نداره، همین زندهه که ترک کرد امسال رو، گفت سال دیگه میرم، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یعنی حرامه دیگه. بنابراین اصل این که حج بر کسی که مستطیعه واجب فوریه، ما قبلا گفتیم بازه، حالا نمیدونم مرحوم، من دیگه نرفتم دوباره جستجو کنم مرحوم آغازی‌ها به این روایات چی جوابی میده، بالاخره این نظر مشهوره و همه فقها در طول تاریخ گفتن و روایات چم اصلا واضحه به نظر من، یعنی یه مسئله ای نیست که یه روایت ضعیفی باشه، حالا در صحت سندش، روایتش سندن خیلی سندهای قوی معتبری داره، دلالتن هم واضحه دیگه، این روایت به این محکمی از ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقط ترک شریعه من شرایع الاسلام. بعد بگیم نخیر واجب نیست فورا، این به این وضوح دیگه واضحه. به نظر علی حال اصل این مسئله که در صورتی که حج بر کسی واجب بشه واجب است فورا بره، به نظرم واضحه، قبلا هم گفتیم بحثش هم کردیم. حالا سوال اینه، الان مسئله ما این نیستا، مسئله ما اینه که حالا که این بابا حج نرفت، خودش معصیت کرد به هر دلیلی، الان فرض اینه که میت ما میتونست بره حج، همه شرایط حاضر بود، نرفت، از جمله همین آدمایی است که ترک شریعتا من شرایع اسلام، حالا نرفت، الان که مرده واجب ما فوراً براش نایب بگیریم یا نه بذاریم سال دیگه شاید ارزونتر بشه به نفع براساس دیگه، چون الان گرون بدن باید از اصل مال بدن، از مال ورثه کم میشه. امام میفهمد نخیر باید امسال بگیریم، ولو امسال حج بلدی باید بگیری، خیلی هم حج بلدی گرونه، مثلا به قول آقا باید بری الان یه نفر براش فیش آزاد بخری و یه بفرستیش حج، مثلا 30 میلیون تومان باید الان بدی، در حالی که مثلا اگه یه سال صبر کنی سال دیگه مثلا میتونی میقات اختیاری براش بگیری 2 میلیون تومان یا میقات استراری بگیری 1 میلیون تومان. خب ما واجب امسال بگیریم؟ امام میگه بله واجب امسال بگیریم. چرا واجبه؟ مرحوم آقای حکیم ادله رو تقریبا همه ادله ای رو که دیگران گفتن رو فهرست کرده، من اینا رو از عبارت ایشون، این عبارت ایشون ها، فقط من جدا جدا کردم که معلوم باشه. یک یک ایشون فرموده، یک فرموده لأنه دینون. خب ما قبلا در روایات داشتیم که حج دینه، دین الله، دینه کما فی النص، همچنان که در روایات وارد شد، فیجری علیه حکمه، چون دینه حکم دینو داره. حکم دین چیه؟ دین وقتی حال شد کی باید بریم ادا کنیم؟ بلا فاصله دیگه، دینی که زمان نداره فرصت نداری باید بلا فاصله ادا کنی دیگه، دین حال واجب فوراً ادا بشه. من وجوب المبادرت الى ادائهی عملاً به قاعدت سلطنه که الناس مسلطون على اموالهم، که خب چون اون صاحب دین مسلط بر مالشه، الان هم دینش حال شده، شما باید سریع ببری بدی. دو ولی نصوص المتضمنه ان حبس الحقوق من الكبائر، حبس حق از کبائره، این یه حقیه، شما نگرش داری یه کبیره است، پس واجبه بری این حقو ادا کن. او لأن اللام فی لله علی الناس حج البیت، لام ملکه، لله علی الناس یعنی این خدا مالک این حجه، حالا که شد مالک هست حقیقتا دینه دیگه، مثل دیون دیگه که یه پولی به شما داده، الان بر ذمه شما یه چیزی رو اون دائن مالکه. لله اگر لامش لام اختصاص نباشه، لام ملک باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که خدا مالک این حج بر ذمه شماست، مثل اینکه مثلا یه نفری که طلبکار از شما 100,000 تومان بر ذمه شما مالکه، چطور باید بری حق اونو بدی؟ باید حق خدا رو هم بدی. تمام اینا میبینید تا اینجا، حالا من جدا جدا کردم، ولی همه اینا در واقع تو روح خودش یک دلیله که بالاخره این یه دینیه که شما باید ادا کنی. یه دلیل دیگه هم هست، اول ان این اونی که دلیل جداست اینه، لان ما دل على وجوب المبادره الیه فی حال الحیات، تو نسخه مستمسک تو این نرم افزار ما نوشته بدل، این بدل نیست، باید یدل باشه، لأن ما دل على وجوب المبادرت الی فی حال حیات یدل علیها بعد الوفات، یعنی همون دلیلی که میگه کسی که زنده است وقتی حج بر او واجب شد باید فوراً بره، همون دلیل اقتضا میکنه حالا که مردم زود باید براش نایب بگیریم، یعنی فوریت از بین نرفته. که در واقع اگر دقت کنید کسی که مستطیع میشه طبق اون مسئلهی که اول کتاب حج گفتیم، همین الان هم اشاره کردیم، کسی که مستطیع میشه به محض استطاعت باید بره سال اول، اگر نه سال دوم، اگر نه سال سوم. البته اگر سال اول نرفت و همه شرایط تا زمان برگشت باقی بود، گفتیم حج برو چی میشه؟ مستقر میشه. سال دوم اگر نرفت همینجوری اسیانه. بعد طبق مسئله 48 که الان اشاره کردیم، اگر این بابا نرفت به یه جایی رسید در زندگیش که دیگه حالا نمیتونه بره، فلج شده، از پا افتاده یا راه بسته شده، دیگه حالا راهی برای حج نداره، مسئله 48 فرمودن حالا که راه نداره چی؟ باید نایب بگیره. باز چی؟ فوراً. حالا این نگرفت، همینجوری گذشت تا مرد. طبق مسئله 61 حالا که مرد، اینایی که وارثن یا وصیان باید بلافاصله براش نایب بگیرن. خب دقت کنید، یعنی این آدم از اون موقعی که مستطیع شده تا زمانی که خودش ناتوان شد از رفتن، وجوب مبادرت برای خودش بود. اون زمان که دیگه نمیتونست بره، وجوب استنابه فوری برای خودش پیدا شد که حالا باید بره نایب بگیره، چون خودش زنده است دیگه، وکیل وصی نمیخواد. وقتی که مرد، این وجوب استنابه فوری آمد بر وصی و وارث. یعنی تا اون زمان که زنده بود و میتونست نرفت، گناه کرد به خاطر تأخیر نرفتن خودش. بعد که نمیتونست بره، خودش گناهی نمیکنه که نمیتونه بره، گناه میکنه که نایب نمیگیره تا زمان مردن. حالا که مرد، وصی و وارث اگر نگیرن، اونا دارن گناه میکنن که دارن باز تأخیر میاندازن. که مرحوم آقای حکیم میفرمان یه دلیل، همون دلیلیه که میگه بر در زمان حیاتش واجبه، همون دلیل اقتضا میکنه که بعد از مماتش هم فوراً باید براش نایب بگیره. خب ادله‌ای که دال بر وجوبه، من دیگه عبارات علمای دیگر رو فعلا ازش میگذرم، آوردم اینجا. ادله‌ای که دال بر وجوب فوری حجه، که من الان به دو تا از سه تا روایتش اشاره کردم، عرض کردم باب 6 از ابواب وجوب حج صاحب وسائل جمع کرده، آیا این ادله اقتضا میکنه که باید بعد از مرگش بلا فاصله براش نایب بگیره؟ داره ان مات علی ذلک، فرمود ان کان سبفه للتجاره فلا یسعه و ان مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. خب این معناش اینه بر خودش واجبه. آیا از این میشه نتیجه گرفت حالا که خودش نگرفته، اون وصی و وارث واجبه برشون که نایب بگیرن؟ روایت دیگه فرمود اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. حالا بگیم اگر مرد وصی و وارث نگرفت، فقط ترک من شرایع الاسلام، این روایت میگه. ظاهرا این روایات ربطی به بعد از مرگ این آقا نداره. اصلا ما باشیم و این روایات چی میگیم؟ میگیم آقا مرد، این دیگه تموم شد، نایب و اینا اصلا هیچ اثری نداره. اگر نبود ادله نیابت، ما میگفتیم مثلا نایب اثری نداره، این یک گناهی کرد. شما میدونید عواملی که امر رو ساقط میکنه یکیش چیه؟ اسیانه. خود یکی از عوامل سقوط امر اسیانه. یعنی شما وقتی اسیان بکنی امری رو که دیگه از بین رفت، امر ساقط میشه. نه ساقط میشه، نه اینکه حالا ساقط میشه و شما میری بهشت، نه خیر، ساقط میشه، شما میری به خاطر این عقاب میشی چون اسیان کردی. خب این بابا سال اول باید میرفت، یعنی شاربش گفته برو حج، نرفت. سال دوم، سوم، چهارم، هر چی تأخیر میندازه، شارع برو رو بر نمیداره، ولی اون که نمیره اسیانه، ولی برو هنوز رو گردنشه. خب این نرفت تا مرد، ترک شریعتا من شرایع الاسلام، تموم شد. در این روایت چی میگه که حالا نایب باید بلافاصله بگیره؟ آیا همچین چیزی رو میشه؟ روایت دیگر بابم همینه. ارأیت الرجل التاجر زلمال هین یصوف الحج کل آمن ولیس یشقله عنه الا التجاره او الدین. سوال میکنه ابو صباح کنانی که نظرتون راجب تاجری که پول داره ولی حج و هی صوفه صوفه میکنه و هیچی هم مشکل نداره مگر تجارتش. حضرت میفرماد یا دین داره، مثلا مدیون به دیگرانه. فقال لا عذر له یصوف الحج اماتا فقد ترک الحج فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. حضرت اما لا عذر له یصوف الحج، این عذر نداره. ان مات فقد ترک الحج فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. آیا از این میشه گفت که وصی یا وارث باید فوراً بگیرن؟ نه. بنابراین به نظر میرسه که اون دلیل آخری که مرحوم آقای حکیم اشاره کردن، حالا روایات بقیه‌اش هم شما ببینید، این روایات دلالتی بر وجوب استنابه فوری بر وصی و وارث نداره. به همین دلیل مرحوم آقای خویی اصلاً به این مسئله اشاره نکرده. مرحوم آقای خویی اکتفا کرده به همون قسمت اول دلیل مرحوم آقای حکیم که اون به اصطلاح دین است و دین رو باید فوراً ادا کرد. نه آقازی ها اصل وجوب فوریت رو زیر سوال برده. نه ایشون میگه اصل وجوب فوریت بر آدم زنده شما قبول ندارم. تو میگه حالا برای مرده نایب باید فوری بگیری، ایشون میگه اصل اونش من قبول ندارم. اونش که عرض کردم واضحه که دلالت میکنه. بعد ما میخوایم بگیم اون دلیل دلیل بر این نیست، ولی خود آغازی ها اشاره به دلیل دین کرده ها. ببینید من بحثم با آغازی ها بحث فتوایی بودا، نه بحث دلیل. ولی خود آغازی ها اشاره کرده فرموده و وجوب و اداء دین الجامع بین الاقل والاکثر لا یقتضی لزوم المبادرت الى الاکثر. این دلیل دین رو بخواد نفی کنه که حالا بعد توضیح میدم چی میگه ایشون. این دلیل رو ایشون اشاره کرده، ولی آخرش من به فتواش کار دارم که ایشون میگه وجوب مبادره رو ما قبول نداریم، مال زنده. حالا چرسه شما به این که مرده میگی نیابتش رو فوری بگیری. عرض من الان اینه که در ادله این دلیلی که مرحوم آقای حکیم اخیراً فرمود که همون دلیلی که دال بر وجوب مبادره در حال حیات دلیل باشه بر وجوب مبادره در حال ممات، این جای تأمل اشکاله و شاید فتعمل مرحوم آقای حکیم که آخر عبارت فرموده ناظر به همینه که بالاخره این خالی از اشکال نیست. اما اون دلیل اول که آقای خویی اون رو با یک بیان دیگری سعی کرده تقویت کنه، مرحوم آقای آملی همین رو داره، اون رو توضیحش و اشکال مرحوم آقا ضیا و جوابش انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.